بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای الهی زاده، یک شنبه 9/11/1390. ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
دقیقه منظورم باید حالا با اجازه از شما تا وقتی که این دستگاه تونسی یه نکته رو عرض بکنم، اول یه مثال بزنم. موضوع وقف، خب وقف تفکه ملکه، یکی تیمه یه زمین رو وقف میکنه، فکه ملکه شد. حالا اگه متولی اون دور برا باشه که حافظش باشه، خب چه بهتر. اما اگه حافظی نداشته باشه این ملکه چیز میشه و مردم فکر میکنن که صاحب که نداره. حالا که صاحب نداره ما تجاوز کنیم، مثلا یک کم از این برش بگیریم، کی فهمید کی به کیه، همینجی راحت میرن تصرف میکنن تو وقف. اما این نادیده گرفتن صاحب بودن خداست. وقتی صاحب بودن خدا نادیده گیره، خدا هم باش برخورد میکن. ولذا اگر کسی دست درازی به وقف بکنه، تو هم دنیا به فلاکتش گرفته میشه. هر که دست درازی بکنه به اینجا، چرا؟ چون در فضای نادیده گرفتن عمدی خداست. این در قلبی مثال هست که امر دین خدا قرآن و عترت. خب الان قرآن و عترت الان ظاهر یک شخص مثلا الان ولی عصر عجل الله تعالی فرجاش در میان مردم ظاهر نیستن تا متولی رسمی حفظ دین باشه. بعد کسی فکر کنه امر قرآن و امر عترت وله، ولذا میتونه از این ور بره از اون ور بره، خلاف بکنه، افراد کنه، تفرید بکنه، هوای خودش رو قاطی پاتی بکنه توی اینجور مسائل. بگه این کار ممکنه بشه. و اگر کسی چنین نکته ای رو تو مسائل دینی هست، این نشان دهنده اینه که این که خدا ولی حقه، متصدی حقه، این که ولی عصر حاضر و ناظر و مسئول و پیگیر و مواظب و مراقب این دینه، این نادیده گرفته. و این نادیده گرفتن بر آدم گرون تمام میشه، چوبش رو تو همین دنیا آدم میخوره. لذا امر دین بسیار حساس. اگر موفق شدیم هم نشین با انبیاء اعظم و ائمه اطهار میشیم. اگر در این مسیر موفق شدیم، اگر خدای نکرده، خدا همه ماها رو حفظ کنه، به خودمون خدا واگذار بکنه، فردا هم نشین شیطانی لعین میشه. یعنی یکی از این دو طرفش، یه طرفش همجا اخوان شیاطین میشه در کنار شیاطین، یه طرفش هم میشینه انبیا. حساس. لذا منم سعی میکنم به اندازه عقل و درک فهم کنم. وقتی که امور و مسائل دین برمیگرده، مسئله قرآن و عترت برمیگرده، بالاخره با تمام توان تقوای علمی را رعایت کن. روز اول درسی آدم شاید اونجور شایسته و بایسته اون تقوا را در جواب سوال بست بذار، باید همه حواس مقدم به درست باشه. باز انشاءالله از فردا که حواس بهتر، یعنی جا کیستر شد، باز بهتر آدم بتونه که اون رعایت تقوا رو بتونیم داشته باشیم. آماده؟ بسیار
يريد الله أن يصيبهم
بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتسبين. خدا را شکر میکنیم که باز توفیق تلمز از محضر قرآن را به همه ما عنایت فرمود و از خداوند دوام این توفیقات و خدمتگذاری به قرآن را و اطاعت را تقاضا میکنیم. در محضر 49 آیه سوره مبارکه مائده است. روال بحث را امروز از مقایسه آیه 49 با آیه 48 آغاز میکنیم و در ضمن مقایسه مطالب تازه را هم یادآوری میکنیم. و ان احکم بینهم بما انزل الله، این واو عطف ان هم یعنی این که امر احکم باید بینیم به کجا عطف شده. آیه 48 را مرور میکنیم میبینیم به فحکم بینهم بما انزل الله، پس این احکم بینهم بما انزل الله مانند فحکم بینهم بما انزل الله. ابتداعا که به این عبارت نگاه میکنیم تکرار را به ذهنمون تداعی میکنه و نهایت حکمتی که برای تکرار به زمان بیاد برای تأکید و بیان اهمیت مسئله است. این یک وجهی بوده که ذکر شده در تفاسیر که تکرار انحکم بینهم بما انزل الله برای اهمیت و برای تأکید. اما یک قاعده ای را خدمتتون عرض بکنم که التأسیس اولا من التأکید، یعنی اگر تأسیس ممکن باشه نوبت به تأکید نمیرسه. تأسیس یعنی چی؟ یعنی جدید. تأکید یعنی همون قبلی، یعنی حرف جدیدی میخواد زده بشه. خب بعضی ها برای اینکه از این تکرار مفید تأکید فراتر برن گفتن این تفاوت داره، منتها تفاوت در موضوع. اولی مثلا موضوعش در رابطه با حد زناست و دومی به عنوان مثال عرض میکنه اینکه دقیقا مشخص کرده باشن که این زنا و این یکی دیگه چی، ولی گفتن یکیش مربوط به حد زناست و دیگری مربوط به حد قتل قصاص. پس چون دو موضوع دوبار فحکم و احکم بینهم بما انزل الله آورده شده، پس تفاوت را در موضوع دانستن، در موضوع و متعلق حکم. اما حقیقی که بحث رو مقایسه کردن و در یک جلسه ساختار آیات دهگانه ببخشید از 32 تا 50 رو برای بگم از فکرم از آیات 40 خورده ای بود که تا بعد از آیه 41 تا آیه 50 رو در نمودار ترسیم کرده. تفاوت بین این دو احکام بینهم به ما انزل الله را تفاوت در مخاطب نه، پس یکی میخواد بگه تأکید، یکی میخواد بگه تعدد در موضوع، یکی میخواد بگه تعدد در مخاطب. آیه 48 مخاطبش اهل کتابه، آیه 49 اون متعلق خوب و مخاطب آن منافقان و بعضی از مسلمان نمایان و مؤمنان در میان مسلمان هستند. این یه بحث، اون یه بحث، یعنی فاحکم بینهم بما انزل الله اول منظور به اهل کتاب، این انحکم بینهم بما انزل الله مربوط به جریان نفاق که در میان مسلمانان هست. پیشینه بحث را اگر ما رو عرو کنیم ببینیم اصلا از همون اول یک مثلث فتنه شکل گرفته. مثلث فتنه یه بخشش داخلی بوده که از یا ایها الرسول آیین 41 رو داریم میخونیم، یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. این فتنه سرعت به کفره که گفتیم یه مثلث رو این فتنه شکل میدهد. یک ضلع آن من الذین قالوا آمنا بافواههم، ادعی هستن که اظهار ایمان میکنن، خودشون رو مؤمن جلوه میدن، ولم تؤمن قلوبهم. گروه دیگر و من الذین هادو، از کسانی که یهودی شدن. و گروه سوم اشرافی هستند که خرج این صحنه را تأمین میکنن که در آیه 42 سماعون للکذبه اکالون للسحت، یعنی یه عده‌ای هستن که پول این قضیه را تأمین میکنن، پول این جوده را، این اشراف سگانه، این اضلاع سگانه فتنه. در اینجا به اون ذل مدعیان ایمان اشاره داره. پس در آیه 48 به ذل اهل کتاب، احبار اهل کتاب، و در آیه 49 ناظر به ذل بعدی. بعد این تفاوت بود. اما اینکه از کجا این مطلب استفاده می شود، از قرائن. آیه 48 رو اگر ملاحظه بفرمایید بحث تورات رو مطرح میکنه. حمد و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، چون محل بحث ما کتاب آسمانی تورات و انجیل بود، مراد از کتاب اینجا کتاب آسمانی غیر از قرآنه که تورات و انجیل باشه، مراد اهل کتاب است. و چون محل بحث تورات بود شد تورات. اما در آیه 49 و 50 رو اگر دقت بفرمایید، 50 رو ببینید، افحکم الجاهلیت یبغون، یعنی معلوم میشه این کسانی که به اظهار ایمان میکردن در واقع در این فتنه شرکت کردن، نه برای اینکه تورات به صحنه بیاد، نه برای اینکه جاهلیت احیا شود. یعنی یک گروه دیگه هستن که اینها گرچه در توطئه علیه پیغمبر مشترکن ولی در هدف فرق میکنن. هدف اینها این است که این وحیانیت و تبعیت از رسالت رو بذارن کنار، این رو مخدوش بکنن و برگردن جاهلیت رو. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکمان لقوم یوقنون. البته هنوز هم جا برای ریزکاری ها داره، ولی اگه خواستیم اون ریزکاری هایی که معین این دو قول هست رو بررسی بکنیم، لازمش این خواهد بود که یک نگاه بیشتری به همه آیات داشته باشیم و خوف این دارن که نظم و نسق بحث از دست برود، ولیک به همین مقدار اکتفا بقیه آن را به پژوهش خود شما واگذار میکنید. دیگه خودتون پژوهش بفرمایید. بنده به عنوان یه نکته عرض کردم که یکی از تفاوت‌های انحکم بینهم به ما انزل الله با فحکم بینهم به ما انزل الله در اون مورد و متعلق بحث و مخاطرش نه، اون هم اولی اهل کتاب و این در رابطه با این مشرکانی که به ظاهر ادعای ایمان کردن و در صفحه مؤمنین هست و جهود میخواهن از اینجا دنبال جاهلیت بگردن. و انحکم بینهم بما انزل الله، با اون چی که خدا نازل کرده است. ولا تتبع اهواهم، مقایسه بفرمایید. ولا تتبع اهواهم، باز با آیه 48 نگاه کنید. فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، نه تبعیت کن از اهواء اهل کتاب، نه هم تبعیت کن از احوال از مشرکان مدعی ایمان. هدیت مدعی ایمان این بند، ولی در واقع مشرکن، از اینا هم تبعیت نکن. پس ای عبارت یکیه، ولا تتبع اهواءهم عبارتش یکیه، ولیکن با توجه به فضا و سیاق سخن معلوم میشه که ولا تتبع علماء اهل کتاب در اینجا هم ولا تتبع اهواء این مدعیان دروغین ایمان که جاهلیتی هستن. درباره این نهی لا تتبع دو تا نکته قابل عرض است. یک، ببینید زمانی نهی امر و نهی صحیحه که مطابق با واقع باشه، یعنی از آن که خداوند فرماید تبعیت نکن حتما باید یه زمینه وجود داشته باشه که بگه نشه. اما در اینجا چه مطلبی رو میخواد بگه؟ آیا میخواهد بگوید که نعوذ بالله پیغمبر امکان لغزش برای تو وجود داره؟ نه لغزه، امکان سهو و نسیان از حکم خدا و بی اعتنایی به حکم خدا وجود داره؟ نکن. نه نه، متاسفانه در بعضی اختفاسیر گفته شده که این نهی لا تتبع اهواءهم با اسمت سازگار نیست. ما هم جلسه قبلم عرض کردیم که نه، تکلیف با اسمت سازگار هست. این نیست که اگه کسی معصوم باشه دیگه مکلف نباشه، امر و نهی از باب تکلیفه، امر و نهی گفته میشه. و ولی پیامبر چون علم به وحی داره، علم به نورانیت امر داره و علم به خطر نهی داره، پیغمبر معصومانه رفتار میکنن و هیچ وقت اسمت با اختیار منافات نداره. اسمت با اونیست که کسی معصوم پذیرن اختیار، تکلیف مال موجود مختاره. ولی پیغمبر به خاطر آن علمی که دارن معصوم هستن، هم از خطا در عمل هم از سهو و نسیان در ذهنشون و بعد اندیشه شون، هم اندیشه آن بزرگوار معصومه، هم رفتار آن بزرگوار معصومه از هر گونه آسیبی. این متاسفانه در بعضی از تفاسیر اهل سنت ذکر کردن که این مسئله اسمت رو خدشدار میکنه، که شیعه مسئله اسمت را برجسته میکنه. و متاسفانه بعضی از کسانی که به اسرائیلیان گرایش دارن و به یهودیان، اونا علامت سوال میذارن درباره انبیاء دیگه که خیلی با جرأت بیشتری مدن در رابطه با رسول خدا احتیاط میکنن، ولی در رابطه با انبیاء دیگر خیلی مثلا زیاد مطالب میگه. پس این که این منافات با اسمت داشته باشه اشتباه. دوم یک کسی آمده کم تعدیل کرده به قول دوم، گفته نه با اسمت منافاتی نداره ولی این مجوز سخنان سیان را مدرخ میکنه. این میگه ولا تتبعیانی، یعنی یک فراموش نکنی، این در این حد هست، نمیخواسته که تبعیت نکنی، یک فراموش نکنی. جوابش اینه، اگر در امر دین خدا بخواد سهو و نسیان راه داشته باشه، حتی همین تذکر هم قابل فراموش شدنه، همین تتولا تتب احوا اهم هم بلاخره این تذکر خدا، اگر امکان سهو و نسیان را برای پیغمبر قائل بشویم همین هم فایده نداره، چون پس همین هم فراموش میکن. پس لذا امکان سهو و نسیان هم برای پیغمبر در این موضوع امر وحی نیست. بعضی ها برای اینکه این کارشون رو توجیه کنن آیاتی از قرآن رو آوردن که نسیان رو به پیامبران نسبت داده. جوابش اینه که اون نسیان ها نسیان های موضوعی هستن، نه نسیان در روته به وحی و حکم و امر و نهی. نه نه، اونا مدول مثلا فراموش کردن ماهی، این کسی زیر که بودم نسیت الحوته. خب این فراموش کردن ماهی این غیر از مسئله اون رسالت و اصلا ربطی به رسالت نداره. رسالت یه امانت الهیه، یه امین خداست، امین اللهه، وحی رو دریافت کرده، این امینانه دریافت میکند، حفظ میکند، امینانه منتقل میکنه، امینانه هم عمل میکنه. نسبت به این هیچ ذره خدشه وارد نیست. و اون استشهادهایی که کردن به قرآن برای اینکه اثبات بکنن امکان سهو و نسیان برای انبیا را، اون موارد مربوط به موضوع است، نه مربوط به حکم. فراموش مثلا خودکارش کسی فراموش میکنه اینجا ایچه خدشه. اون تا دیگه باز بعضی هم میگن که اگر همین امکان فراموشی باشه، باز ممکنه از اون برم یه فراموش دیگه. میگم نه، ببین برادر، نسیانی که مربوط به وحی از قبل خدا تضمین کرده که نسیان نیست. سنقره او که فلا تنسان، فراموش نمی کند، یعنی خدا حراست می کند از وحی. اما این که حالا حتما ماهی خاطر آدم بمانه یا ماهی از خاطر انسان برود، این که دیگه چه؟ ما به مسئله وحی و اون توحیدی می اندیشیم، یک امر بشری که نیست که مثلا بگیم که حالا که پیامبر اینجاست باید دستکاری بکنه. حراست پروردگار، حافظ بودن پروردگار، حریم وحی را منزه قرار داده است برای هم. خب اینم که شد وجه دو. انبیاء دیگه بله، نه من حالا اون چیزی که نه نه الان محل بحث هم نیست که حالا اون بحث رو من در کنگاه پیاد پیغمبر نه، اون که قرآن میگن من مثلا ایشون بله پذیرفته در چه بحثی، در چه موضوعی بود مثلا، در این که مثلا موضوعی یعنی مثلا خودکارشون گم بشه و ایشون دیگه خودکار براشون گم نمیشه، یعنی چیزی ایشون گم نمی کنن، حافظشون اون نمیشه. من البته اون مقداری که در حد قرآن باشه من میتونه باشه، ولی فراتر از اون تخصص بنده نیست. تخصص بنده در حد این است که آن چه کن در قرآن نکته ای که به پیغمبر اشاره شده باشد که پیغمبر نسیان موضوعی داره. من حالا الان عرض میکنم که اصلا ورودی به این بحث چیه. الان ورودی وجه سوم. پس وجه اول این بود که ولا تتبع اهواءهم، چی میخواد بگه؟ آیا مراد از تبعیت از این ولا تتبع اهواءهم خدای نکره میخواد نفی اسمت رو مدرک کنه، یا میخواهد مثلا نفی منزه بودن پیامبر از سهو و نسیان رو مدرک بکنه؟ این دو. و نکته سوم این است که نه، اصلا سیاق بحث این نیست. سیاق بحث میخواد بگه پیغمبر
اینا خیلی پر رو هستن، بی ادبن، جسورن، جسارتشون در حدی است که میخواهند در مقام قدسی نبوی نفوذ بکنند و این شخصیت عظیم الشأن را مخدوس بکنند. یعنی اینقدر در طراحی و نقشه کشی هاشون یعنی هوایی دارن اونها که اون هواشون اینه که تصرف کنن، تصرف در این قلب پاک پیامبر، فکر ناب ایشون، عمل صاف پاک ایشون، در خورده های مهربانانه ایشون، ولی اینا منافقانه حریصانه میخوان تأثیر گذار بشن. این ولا تتبع احواهم حکایت از توطئه تصرف اونا میکنه و به پیغمبر میگه اعتنایی نکن به این بحثشون. مثلا در سوره مبارکه احزاب یا ایها الرسول بکنه لا تطعه، لا تطعه داره، بله لا تطعه کفار و المنافقین. یعنی چی؟ یعنی کفار و منافقین میخوان در تو تأثیر بگذارن، اونا میخوان تو تأثیر بگذارن، تأثیر اصلا نپذیری. اینو میخواد بگیم این لا تتبع هواهم، یعنی اونا میخواهند با هواهاشون تأثیر تو بگذارن. مواظب باش، پیشگیریه، مواظب باش از تو تأثیر نگذارن، حریم نگه دار. چون اون بزرگوار خیلی رحمت واسعه بودن و حسن زن زیادی به کار میبودن با اون که علم غیب هم داشتن اون بزرگوار، ولی در مقام ظاهر ظواهر رو محترم میشوردن و چیزی رو به ظاهر بروز ظهور نمیدادن، لذا اونا جسور میشدن و فکر میکردن میتوانن تصرف بکنن. به اما میگه ولا تتبع احواهم، لا تتبع احواهم در مقام بیان تلاش فتنگران در تصرف بفیرند. دو بار تکرار شده چون با دو زاویه دو حیثیت ورود پیدا کرده. علماء یهود یه جور وارد صحنه شدن، این مؤمن نمایان هم یه جور دیگه وارد شدن، ولی هدف هر دو تصرف بوده و تأثیر گذاری بوده رو پیغمبر. رد پیغمبر، اون هم منظور از این پیامبر که به اینجا میگه یه نکته رو دقت بفرمایید، این هم مکمل بحثه و آن این است که پیامبر گرامی اسلام یه شأن دریافت وحی را دارن، یه شأن اجرای وحی را دارن. یعنی یه بار به عنوان رهبر آسمانی و اون مقام رسالت و اجرا حضور دارن، یه بار به عنوان دریافت کننده و تلقی بس. این آیه شریفه مال مقام اجراست، یعنی این در تدبیر امور اجتماعی سیاسی مواظب باش، این فضای بحث دست ما بیاد. این ولا تتبع احواهم، این که مواظب باش ای رهبر آسمانی، مواظب باش که اینها تأثیر گذار در مقام رهبری آسمانی تو نشوند. ولا تتبع احوا، ولذا اونهایی که بحث رو بردن به سمت اسمت در تلقی عدم اسمت یا سهر و نسیان، اصلا فضای آیه رو دریافت نکردن. پس آیه شریفه در چه فضای داره بحث رو مزن؟ ولی مقام اجرای احکام الهی در جامعه است، مقام سیاسی اجتماعی بحثه، نه مسئله فردی و مسئله دریافت و مسئله نبی بودن، تو مسئله مقام در مقام اجراست. ولا تتبع احواهم، یک عرض آخر در اینجا داشته باشم و بحثم امروز پایان پیدا میکنه. وحذرهم ان یفتنوک ان بعض ما انزل الله الیک. اگر خاطر شریف رفقا باشه، یک بار عرض کردم که اگر چنانچه ما بخواهیم تقدیری را در قرآن مقدری هست، اون مقدر رو میخواییم بذاریم، از کجا بذاریم؟ اصل بر این است که قرآن به قرآن، یعنی ما مشکل قرآن را به کمک خود قرآن حل کنیم، از خودمون
تکمیلش نکنیم. حالا درسته که نیتمون خیلی است، میخواهیم مثلا عبارت روان بشود، ولی در همین جا دقت کنیم که در همین جا دقت بکنیم که اگر میخواهیم یک مقدری را هم بیاوریم، اون مقدره هم از خود قرآن باشه، از خودمون نگذاریم. آیه 48 رو نگاه کنیم. ولا تتبع اهواءهم، بعد چی آمده؟ اما جاءك من الحق. اگر یادتون باشه اونجا سر این که متعلق را چی بگیره، کلمه اعراضن در تفاسیر آمده بود، این لفظ اعراضن هم بود، اما این چون حال است برای ولا تتبع اهواءهم، اعراضن که پیغمبر که نعوذ اعراض نمی کنه، اما جا اگر من الحق، یعنی این در حالی که تو در حال اعراض باشی اما جا اگر من الحق این نیست. اما اگه بیان به این آیه، یعنی دو تا رو بیان با هم مقایسهشون بکنیم، میبینیم اینجا هم شبیه او وجود داره. ولا تتبع اهواءهم ام وحذرهم ان يفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک. حالا اگر ما خواستیم آیه 48 را اون مقدرش رو مشخص کنیم، میتوانیم همین عبارت رو اونجا بنویسیم، بگیم به پیغمبر فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم وحذرهم ان يفتنوک عن بعض ما انزل الله. فحذر باش، این حذرن رو اونجا بگذاریم، اعراضن، یعنی بر حذر باش که اونا میخوان. و بعد اونجا میشه اما جا که من الحق، اینجا میشود ان بعض ما انزل الله، اینها میخواهند پیغمبر را، یعنی هدف اونها اینه که پیغمبر را از آنچه که حکم خدا هست باز دارند. نه اینکه خود این دوتا رو اگه با هم مقایسه بکنیم، مقدرها متناسبه با هم. و فردا اگر که کسی از ما پرسید که این تقدیر رو از کجا آورده، این اما جا اگه ما مشابهش میگیم که ببینید این عبارت در بحث پایینم آمده، اونجا ان بعض ما انزل الله آمده، اینجا اما جا اگه من الحق آمده، اونجا وحذر هم ان یفتنو که ان بعض ما انزل الله، اینم که وحذر هم ان یفتنو که اما جا اگه من الحق. ما با این روی کرده مقایسه ای بین آیات شریفه قرآن میتونیم از اونها مدد بگیریم برای تبیین اونها به این میگن تفسیر قرآن به قرآن. یعنی هر جا که یه ابهامی در یه گوشه ای از قرآن پیش آمد، به وسیله خود قرآن این ابهام را برطرف بکنیم. ابهامی برای ما وجود دارد و این باعث میشه که حتما ما نگرش مجموعی به قرآن داشته باشیم، تک نگری تک روی در آیات باشیم. خدایا به حق محمد و آل محمد و به مقام والای ولی است که ولی دین خدا هستند و مولای ما، ما رو در امر قرآن و ادراک و پیشبرد اون موفق و معید بدار. صلوات بر محمد و آل محمد.